بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 26، مورخ 4/9/85.
الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لا سوة الناعی بفقدک انه یوم علی آل الرسول عظیم. رحلت عالم متعله، مجتهد متخلق، مرحوم آیت الله العظما میرزا جوادها تبریزی قدس الله روحه الزکیه رو به خدمت قطب دایره امکان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، مراجع عالی قدر، حوزه های علمیه تسلیت عرض میکنه. سلمه بزرگی به مقام علم و حوزه های علمیه وارد شده است. امیدواریم از سخت کوشی و تلاش این عالم بزرگ، از اخلاق حسنه او همه ما درس بگیریم و از حساسیت آنان در دفاع از مذهب اهل بیت اسوه و الگویی برای ما باشند و این راه رو انشاءالله همه ما بتونیم ادامه بدیم. فصل سوم از فصول 12 گانه کتاب الاجاره در رابطه با شرایط متعاقدین می باشد. حضرت امام در تحریر الوسیله برای متعاقدین موجب و قابل 5 شرط رو ذکر کردن. که ما هم به ترتیبی که ایشون این شرایط رو مطرح فرمودند شرایط رو ذکر میکنیم، ولو در پایان اشاره میکنیم ترتیب منطقی به شکل دیگری است به نظر ما که به اون شکل خوب این شرایط ذکر بشه. فعلا مشیاً لتحریر الوسیله همون مشی رو داد. شرط اولی که برای موجر و مستأجر ذکر شده است بلوغ است. برای توضیح این شرط مقدمه ای را عرض میکنم. مقدمه این است که غیر بالغ و صبی دو حالت داره. طهارتاً عصبی غیر ممیز است، یعنی نه مصلحت رو از مقصد تشخیص میده و نه حقیقت قرار داد و مبادله و خرید و فروش و اجاره رو نمیشناسه، به این شکل که با دادن یک چیز جزئی به او، یه شکلات دستش بدن، ممکنه یک جواهر گران قیمت رو به طرف بدن. سویج ماشین بابا دستشه، دم خیابون ایستاده، یک کسی یه شکلات بهش میده، میگه اینو به من بده. غرض اینه که شکلاتو بگیره، بالاخره اون سویجو میده و ماشین مثلا 10 تومانی 20 تومانی 30 میلیونی 50 میلیونی تا هر چی که هست تو ایران ما سویجو میده اون شکلاتو میگیره. این سبی شبهی نیست که انشاء عقد و قرار داد از او محقق نمیشه، چون مفهوم قرار داد رو اصلا نمیدانه. تارتن صبی و غیر بالغ ممیز است، یعنی خوب رو از بد، مصلحت رو از مفسده، فی الجمله تشخیص میده. معاملات و آثار اونها رو فی الجمله میدانه. مثلا مبادله بین پول و ثمن و مسمن رو تشخیص میده، میدونه این مقدار پول میبره در مغازه، یه بستنی بهش میدن، یه شکلات بهش میدن، این مقدار رو میفهمه. بالاخره این سبی که فی الجمله معاملات و قراردادها و آثار او رو تشخیص میدهن، پول میبره در مغازه یک دفتر میگیره، میگه بقیه شو بده، یعنی میفهمه که این دفتر در مقابل 40 تومنه، مثلا او 100 تومنی داده، بقیه شو باید بگیره، برو یک نان بخر. یه 200 تومنی میبره در مغازه نانوایی، 200 تومنو میده، یه نان میگیره، منتظر بقیهشو بگیره. بالاخره یعنی میفهمه مبادله بین نان و بین 50 تومن مثلا، بقیهشو باید تحویل بگیره. حالا بعد اشاره میکنیم فعلا فل جمله میرسیم که اصلا سبی ممیز سن خاصی داره، تطبیق میکنیم در حقوق غرب، حقوق فرانسه، سنی برای سبی ممیز قرار داده شده است. از بعضی از روایات ممکنه سنی برای سبی ممیز استفاده کنیم یا نه، ملاک سن خاصی نیست. اینا رو میرسیم، حالا بحثش داریم. فی الجمله الان برای که محل نزاع روشن بشه این مقدمه رو ذکر کرد. دقت کنید، این سبی که فی الجمله مبادلات رو تشخیص میده که بهش میگیم سبی ممیز، این شائع عقد از او امکان داره، چون مفهوم عقد رو میفهمه. محل بحث در ما نحن فی که میگوییم بلوغ یکی از شرایط متعاقدین است این است که معامله سبی ممیز و قراردادی که او به لفظ یا فعل انشا میکنه معتبر است یا معتبر نیست. در سبی غیر ممیز که سالبه به انتفاع موضوع است، اصلا قراردادی نیست که بحث کنیم معتبره یا نه. پس بنابراین محل نزاع این است که اگر بلوغ معتبر باشد در متعاقده، معناش این است که معاملات سبی ممیز باطل است. اگر کسی بگوید بلوغ در متعاقدین معتبر نیست، معناش این است که معاملات سبی ممیز معتبر است. حالا سب کنید، در مطلق معاملات هر بعل اجاره به صلح به امثال زالکت تا ایقا هم شامل میشه. علا فرض اعتبار قرارداد سبی ممیز باز بحث می شود آیا قرارداد او ولو مستقل و بدون اذن ولی معتبر است یا نه قرارداد سبی ممیز با اذن ولی معتبر است. اینو باید بحث کن. علا فرض اعتبار قرارداد سبی ممیز، آیا معاملات او مطلقا در محقرات و غیر محقرات معتبر است یا نه فقط معاملات او در محقرات معتبر است. نان بخره، سیب زمینی بخره، یک کیلو برنج بخره، این قراردادش معتبره. اما برای یک خونه 150 متری رو بخرد برای خودش یا یک خونه 150 متری رو بفروشه معتبر نیست. در اجاره، اجاره محقره معتبر است، اما در اجاره غیر محقره معتبر نیست. کنار دریا رفتید دیگه، خونه هایی رو اجاره میدن، بچه میاد جلو ماشین میگه آقا خونه میخواد، ویلا میخواد، چی میخواد، یک شب میخواد یک خونه رو اجاره کنه، این محقره، عیبی نداره، بالاخره پول بهش میده، کلید رو ازش میگیره. اما یک خونه 250 متری در قم یک سال میخواد اجاره کنه، این اجاره غیر محقره. بالاخره او برای شما حالا اگه ویلای آنچنانی اونجوری، حالا ما هر کی در حد خودش دیگه، حالا علما در حد خودش، ما طلبه هم در حد خودمون دیگه، حالا هر جور بلخه، چون قائل داریم، میدونید که حالا میرسیم بررسی میکنیم فی الجمله، قائل داریم در محقرات. بله در معلومه اینا نوعیست دیگه، هیچ کجا بس بس شخصی نیست در این گونه امور. از اول گفتیم ظهور عرفیست، بالاخره عرف بگه این محقره یا نه. صبر کنید، خدا خیرتون بده، یه خورده صبر کنید. به جمله الان بعضی از آقایون وارد میشن آنچنان که بعد از یک ماه هم که بحث میکنید یا کتابشون رو مطالعه میکنید نمیتونید تشخیص بدید بالاخره محل نزاع چیه. حالا فل جمله ما یه جوری محل نزاع رو توضیح بدیم، بعد کم کم یکی از اینا رو محقر یعنی چه، گفتیم حتی طفل ممیز معناش چیه، سن داره نداره، وقت محقر نسبت به مبیع، اگر میخواد بخره نسبت به پولیست که میدهد، اگر میخواد بفروشه نسبت به اون خانه محقر صدق کنه، اینا همش بررسی میشه. حالا فل جمله شکل بگیره محل نزاع که سر بی صاحب نتراشید بالاخره، بعد میرسیم کم کم بگیم. پس نتیجه این که محل نزاع با توجه به این مقدمه فی الجمله روشن شده است. آیا بلوغ از شرایط متعاقدین بنابراین قراردادهای سبی ممیز مطلقا بلا اثر است یا نه فی الجمله قرارداد سبی ممیز اعتبار دار. این اصل محل نظام. برای توضیح ادله کسانی که میگویند بلوغ در قراردادها معتبر است، ابتداعا توجه به یک نکته ضروری است. اون نکته این است که در محل خودش در فقه باید نسبت به اعمال و کارهای سبی ممیز از حیث تأثیر و عدم تأثیر یه بحث عام و شامل مطرح بشه که در این بحث توجه به پنج عمل از اعمال سبی مورد نظر باشه. این نکته که عرض میکنیم باز به نظر ما در یا به یا در اجاره بالاخره در یه بحثی باید به طور کلی یا به عنوان یک بحث مستقل یه بحث چند ماهه یک ساله اصلا مطرح بشه به عنوان یه قاعده کلی که اعمال سبی از نظر فقهی از نظر تأثیر چگونه است و این اعمال مهمی که اثر برش بار هستش تحت عناوین پنجگانه به نظر ما بیاد و هر کدام به تفصیل ادلش بررسی بشه. ما این اعمال پنجگانه رو عنوانش اشاره میکنیم با مختصر توضیحی، بعد محل نزاع خودمونه با ذکر ادله توضیح میدیم. دقت کنید، عمل اول این است که آیا اسلام سبی، سبی ممیز دیگه معلومه هر جا بحث میکنیم غیر ممیز از بحث خارجه، آیا اسلام سبی ممیز معتبر است و اثر برش بار است و با اسلام از تبعیت پدر و مادر کافر خارج میشه یا خارج نمیشه؟ برخی از علما اصرار دارن که اسلام سبی ممیز هیچ اثری نداره و چنان که واجبات شرعیه متوقفه بر بلوغ است، واجبات عقلیه هم مثل شناخت خدا، شناخت پیغمبر و امثال اینها مشروط به بلوغ و این بایدهای عقلی به سبی ممیز متوجه نیست، علی فرض التزام سبی ممیز به این بایدها هیچ اثری هم برش بار نیست. از جمله قائلین به این مبنا صاحب جواهر است. بعد یه بحث عقائدی هم مطرح میکنه صاحب جواهر. و اما اسلام علی علیه السلام فهو من خواصه، حرفی که سلفی ها به مهاجمه میکنن که شما میگید علی اول من اسلمه او قبل از بلوغ مسلمان شده، قبل از بلوغ تکالیف عقلی متوجه افراد نیست اصلا، و یعنی چه قبل از بلوغ مسلمان بشه و چی میشه اثری برش بار نیست؟ که بعد صاحب جواهر مبنا رو مطرح میکنه بهش توجه داره میگه اما اسلام علیین فهو من خواصه. در این مسئله ما با توضیح مبسوطی اثبات میکنیم که اسلام و کفر دو امر واقعی هستند که ناشی می شوند از شناخت خاصی که این شناخت ممکن است و قطعا هم واقع شده برای طفل ممیز هم پیدا بشود و پس از حصول این صفت آثارم بر او بار می شود، لذا چه بسا ممکن است که طفل ممیزی ایمان و اعتقاد قوی تری به وجود سانه ارسال رسول انزال کتب پیدا کنه که بالغین از این شناخت عاجز باشن. بله، احکام الزامی پس از این شناخت مثل وجوب صلات، وجوب صوم و امثال اینها به عهده صبی ممیز تعلق نمیگیره به خاطر حدیث رفع قلم. روایاتی رو هم در این باب اقامه می کنی که از این روایات استفاده می شود اسلام سبی ممیز صحیح است و اثر بر او بار است، چنانچه ثابت می‌کنیم مقتضای ادله عقلیه و نقلیه حکم به کفر ولد مسلمان است اگر اظهار کفر کند و ممیز باشه. بله، احکام جعل شده شرعن برای مرتد بر سبی ممیز جاری نمی شود به خاطر حدیث رفع قلم. لذا ما می گوییم اگر فرزند کافری اظهار اسلام کرد حکم به طهارت و وجوب تجهیز او خواهد شد ازامات. چنانچه برعکس اگه فرزند مسلمانی اظهار کفر کرد حکم به نجاستش می شود، اگرم از دنیا رفت تجهیز نمی خواد. حالا این در جای خودش بحث می شود. امر دوم، به مناسبت بحث اسلام سبی، بحث تبعیت رو مطرح می کنی که از محکمات و مسلمات فقه هست، ولی حیطه و محدودیت مبحث تبعیت باید بررسی بشه. این که میگویند ولد کافر تبعیت از او داره، ولد مسلمان در احکام تبعیت از مسلمان داره، آیا شامل مطلق اطفال است؟ حتی طفل ممیزی که اظهار اسلام کرده است پدر و مادرش کافرن، بازم تابع اونهاست که مشهور میگن. به این نتیجه میرسیم دلیل عمده بر تبعیت اجماع است. اجماع قدر متیقن داره، قدر متیقن طفل غیر ممیزی که کفر و اسلام از او متمشی نمیشه. بنابراین طفل ممیز مظهر اسلام اجماع شاملش نمیشه، فلا یعامل معه معاملت الکفر. بحث دیگر در تبعیت، حالا توضیح میدیم، در همین بحث میرسیم به حدیث رب، یه بحث پردامنه است، فل جمله بحثش مطرح میکنیم اینجا. یکی از ادله آقایانی که میگن بلوغ در متعاقدین شرطه حدیث رب، حدیث رب و سندن بررسی میکنیم. یه معضله سندی است اینجا که مشهور چجور حل کردن، ما چه نگاهی بهش داریم، بحث دلالی میرسیم بهش. حالا اینا عناوینی است که تو رساله باید مطرح بشه. بالاخره اگر آیون اینجا میرن مراجعه میکنن، ای میان گاهی میان آه چه رساله ای ما بنویسیم، میگن رساله آنچنانی، رساله بنویسید اسلام و سبیل الممیز ممزاتون املا. این یک رساله میشه برای خودش، کلی بحث داره و جوانب داره. تبعیت و سبیل الممیز للعمودین، آیا تبعیت سبیل ممیز برای عمودین هست یا نیست، یه دنیا بحث داره. اینا بحثاییست که بالاخره یک رساله خاصه میطلبد و حالا یه چیزایی ما جمع جور کردیم اشاره میکنیم. اون عمل مورد بحث ما که قراردادهای سبیست به تفصیل و با ادله بهش میپردازیم. در بحث تبعیت یه بحث دیگه هم مطرح است و اون بحث این است که آیا تبعیت سبی مطلقا اینجا چه ممیز و چه غیر ممیز در عالم آخرت و مقام عقوبت از ابوین ثابت است یا نه؟ روایاتی وارد شده است که اولاد مشرکین در عذاب و اقام در عالم آخرت ملحق به آبائند. این روایات رو سندن بررسی کرده ایم که اکثرش ضعیف و سنده و علا فرض وجود روایت صحیح در بین اینها این روایات با اصول مذهب عدلی مخالف است. لا تزر وازره وزر اخرى ليهلك من هلك عن بينه و يحيى من حي عن بينه و امثال این ادله. و روایات دیگری رو مطرح میکنیم که مضمونشون این است خداوند در روز قیامت توائفی رو امتحان میکنه و پس از اون امتحان عقاب رو بر اونها بار می کنه که در این روایات تصریح شده الشیخ الکبیر پیر مردی که ادرک النبی و هو لا یعقل سنش اینقدر زیاده پیغمبری در زمانش مبعوث شده قدرت تشخیص نداره به این شکل از دنیا رفته است. او در دنیا اختبار و امتحان نشده عقوبت برش بار نمیشه. فردای قیامت روایات صحیحه داریم یه امتحان مخصوص میشه پس از اون امتحان اگه ناجح در آمد ثواب اگه ناجح در نیامد عقاب میشه مثل اطفالی که این اطفال در حالت طفولیت از دنیا رفتن در روایات آمده است که امتحان می شوند و پس از او ثواب یا عقاب بر اونها بار میشه. خصوص این امر ارتباطی به فقه نداره ولی به مناسبت تبعیت ما بحثش کردیم. تبعیت مسلمان ولد از کافر تبعیت اما در آثار دنیاییست اما در عقوبته. تبعیت در عقوبت از امور عقایدیست هیچ ارتباطی به فقه نداره. اما خب نه ما تو فقه کاری نداریم بهش گفتیم این بسیار نه تبعیت در امور اخروی گفتیم به فقه ارتباطی نداره. ما به مناسبت بحث تبعیتی بحث میکنیم. استطرادیست قطعا اما بحث عقیدتی است که در جای خودش بالاخره کاربرد خاص خودش رو داره. اینجا به مناسبت وارد بحث جاهل قاصر شدی
اگر کسی بالاخره طول عمرش سنیست ادله به گوشش نخورده، حالا اینکه ادله به گوشش نخورده فردا کیفه یا عامل و معه. اگر کسی در گوشه از جنگل آمازون داره زندگی میکنه، هیچ بحث نبوت نبی ما پیغمبر آخر الزمان قرآن این اصول دینی به گوشش نخورده، کیفه یا عامل و معه، آیا ظاهر روایاتی که بالاخره اونا عقاب میشن به اون روایات تمسک کنیم یا نه، به مناسبتی بحث رو مطرح کردیم. ولد مسلمان هم مطرح میشه همین بحث. حالا اونجا ثواب تفضل عیبی نداره، ثواب از ناحیه تفضل باشه، اما عقاب مشکله داره که بحث ظلم پیش میاد و همسال دیگه. ثواب الان خیلی بحث عقلی اعتقادی نداره، تفضل خدا به یکش تفضل میکنه، ولو همونم اراده جزافیه نمیشه تو اصول گفته این بالاخره، اما خیلی بحث بیشتر روی عقاب هست. بالاخره اینم امر دوم. امر سوم عبادات سبیل که خب حالا وقت گذشته، این امر سوم و چهارم و پنجم ره فردا انشالله اشاره میکنیم، و بعد امر چهارم که معاملات سبیل و قراردادهای سبیل وارد بحث تفصیلیش میشیم تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و سلم.